بسم الله الرحمن الرحيم در ابتدای این جلسه من یک در واقع عنوانی رو خدمت شما عرض میکنم که این خودش نیاز به بحث چند جلسه ای داره، منتها از اون جهت که شاید اگر ما به این بحث اشاره نکنیم یکی از مفاهیمی رو که در چند جلسه قبل در موضوع افسردگی بهش اشاره کردیم ممکنه سوء برداشت بشه، جا داره که الان که میخوام بحث افسردگی و خمودگی رو رد بکنیم به این موضوع بپردازیم، یه چند دقیقه راجبش صحبت کنیم و من یه سوالی رو در ذهن شما ایجاد بکنم. اگر لازم بود بعد جلسات بعد شما بفرمایید که بیشتر توضیح بدید. ببینید، ما در مواجهه با موضوع خمودی، افسردگی، ناراحتی و طیف وسیعی که ناراحتی ها داره اصرار داشتیم که در جدول فعالیت ها شما کارهایی رو بهش توجه بکنید که دو تا شاخصه مهم داشته باشه، یکی احساس لذت و دیگر احساس کفایت. سوال اینه که آیا اگر ما میگیم احساس لذت از کار داشته باشیم، آیا این نوعی ایجاد تقدس و ارزش برای لذت یا نه؟ خب اگر لذت مورد احترام ما نباشه، پس چرا ما داریم به عنوان یکی از مسیرهای کمک به فاصله گرفتن از افسردگی یا ناراحتی میگیم کاری رو انجام بدید که لذت بخشه؟ خب دیگه بالاخره ما الان توصیه کردیم به کاری انجام بدید که لذت داره دیگه. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه؟
نه هدف وسیله رو توجیه میکنه، ولی خب ایرادی هم نداره. این رو توصیه کرده دیگه که مثلا تفریح و اینا خب اون رو فضل درست داره.
الان ما راجع به تفریح فقط نمیگیم، ما
یه حالتی که کمک میکنه، مثلا تفریح هم که کمک میکنه ما بخش بگیر زده بگون انجام بدیم، این هم که همیز کمک میکنه. یعنی شما میگن اگه
من راجع به تقدسش سخن نگفتم، بودم ما میگیم لذت داشته باشه، آیا یعنی ما ترویج میکنیم، تشویق میکنیم به اینکه کار رو انجام بدیم که لذت داره؟ یعنی لذت برای ما یک اصل میشود؟ حالا من عرض کردم بیشتر میخوام الان سوال ایجاد بشه دیگه. چند تا روایت خدمت شما عرض میکنم، شما این روایت ها رو فقط فعلا بهش تأمل کنید. من گشتم روایت هایی رو پیدا کردم که توش کلمه لذت داشته باشه. روایت اول از کتاب شریف غرر، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند اللذات و مفسدات، لذت‌ها تباه کننده. روایت دوم امیرالمومنین علیه السلام اللذت تلهی لذت باعث غفلته. تلهی هی دو چشم. روایت سوم، رأس الآفات الوله باللذات. رأس آفت ها شیفتگی به لذت هاست. روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، قل من غری به لذات، کمتر پیش میاد که کسی آزمند لذت ها بشه، الا کان بها هلاکه، مگر این که به واسطه اونها نابود میشه. روایت بعدی، امیرالمومنین علیه السلام، به قدر لذت یکون و تخصیص با ساد، به قدر لذت یکون و تخصیص، به اندازه هر لذتی اندوهیه. سلام. به اندازه هر لذتی اندوهیست. رب و لذتن فی هل حمام، بسا لذتهایی که درش مرگه، نه فقط اندوهه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمند چه بسا لذت‌هایی که درش مرگه. با هیچی. بله. حالا میخوام سوال ایجاد کنیم. من تلذذ بالمعاصی الله اورثه الله ذلا. هر کس که از معصیت‌های خدا لذت برد، خداوند او را خار گرداند. هر هفت روایتی که براتون خوندم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام از کتاب شریف قرالالحکم. ترجمه‌اش یا خود متن عربی؟ من تلذذ بمعاصی الله اورثه الله ذلا. هر که از معصیت های خدا لذت برد، خداوند او را خار گرداند. حالا سوال رو دوباره تکرار میکنم. ما گفتیم سه جلسه فکر میکنم حداقل در درمان افسردگی که سخن گفتیم، مخاطبانمون رو تشویق کردیم به اینکه از بین کارهای گوناگونی که وجود داره، شما برای فاصله گرفتن از غم در محیط خانواده یا فرزندانتون، یا همسرتون تلاش کنید از بین مجموعه کارهایی که میخواید برای خودتون برنامه ریزی بکنید، کارهایی رو بچینید که درش احساس کفایت کنید یا درش احساس لذت کنید. خب پس با این همه روایاتی که در موضوع لذت و مذمت لذت آمده چه کنید؟ بله؟ همون جوری که در بعضی از بحث‌های دیگه یادآوری کردیم، ما جمع روایات رو نگاه میکنیم، ولی به هر حال الان این یه چالشه. اگر اجازه بدیم من سه تا نکته به شما عرض کنم، یادداشت کنید. عرض کردم بزرگوارانی که دیر رسیدن، الان من نمیخوام در این جلسه بحث لذت و ارتباط اون با مفاهیم دینی رو برای شما بگم. تو این جلسه نمیخواهیم از خوبی یا بدی لذت بردن سخن بگیم، میخواهیم این سوال در مجموعه این جلسات برامون پیش بیاد. اگر شما خواستید نداره بحث میکنیم، ولی تو روال بحثمون نیست. و اون سوال این است که بالاخره آیا من کارهایی که ازش لذت میبرم، چه خودم چه اطرافیانم، و این کارها میتونه ظاهراً برای من موجب شادی و شادابی بشه، من به اونها بپردازم یا نپردازم؟ اگه بپردازم با این حرفا چجوری جمع میشه؟ اگر نپردازم چه باید کرد؟ و عرض کردم، گفتم من الان برای شما 7 روایت خوندم که دقیقاً کلمه لذت توش باشه. در موضوع لذت شما این چند تا جمله رو یادداشت کنید، حتما انشالله به کارتون خواهد آمد. 1، زندانی کردن نفس زمینه آشکار شدن قدرت هاست. شما لذت ها رو برای چه کسی و برای چه چیزی ترغیب میکنید؟ برای نفس. چه بخشی از وجود شما لذت رو طلب میکنه و مشتاق لذت نفس؟ خب ما از یه ور میبینیم، اگر نفس زندانی بشه قدرت ها آشکار میشه. به یه عبارتی تصرف در عالم نوعی فن است. نفس خورش میبینه، خوراک خوب میبینه، میخواد غوطه‌ور بشه در این نعمت. بهش میگی بادوم، هفته یه دون زندانیش میکنی، دست و پا میزنه. بهش میگی من تو را از زندان آزاد نمیکنم. نفس قدرت پیدا میکنه، دست میکشه پشت شما. نمیدونم دیدید بعضی از مستنداشو یا نه، دست میکشه پشت شما، با دست اول این زخم و تومور پشت کمر باز میشه، چرکاش میاد بیرون، با دستمال تمیز میکنن، دست بعدی رو میکشه جمع میشه، وارد بحث نفس نمیخوام بشیم، چند تا گزاره میگم رد میشم. 2، لذات دنیوی قابل مقایسه با لذت‌های اخروی نیست. دنیا روایت از عظمت، میگم تعبیر دنیا روایت ها، دنیا روایت هایی که چنان شما رو ترغیب و تشویق میکنه به لذت‌های اخروی که اصلا شما بینه که ما بهش میگیم لذتی چی بود. من آب بخوردم فکر میکردم گواراست، یه چیزی به من میخورانند از شیر سفیدتر، از عسل شیرینتر، تازه لذتون لشاربین، کیف میکنه آدم مینوشه. این اصل دوم. اصل سوم، لذت نفس کشی، بحث زندان نفس 1 بود، بحث مقایسه دوتا لذت ها 2 بود. سومی میگه اگر تو این نفس را در خودت ساکت کنی، زمین بزنی، نفس کشی کنی، که خود این یک حقیقتی است، یه لذتی داره، و این نفس کشی رابطه بسیار مستقیم و جالبی داره با بحث اخلاص، با بحث اخلاص. ببین شما کجاش نفس پررنگه، هر چه نفس پررنگتر اخلاصش کم. خب ما در توصیه به انتخاب کارهایی که به شما لذت میدهد لااقل باید چند تا جمله بگیم که بشود جمع‌بندی کردیم بحث رو. پس ما مروج لذت طلبی و هرچه نفس میگوید و هرچه دلت میخواهد و هرچه به تو لذت میدهد نیستی. اما بعضی از کارها هست که شما به خاطر نتایجش در گذشته اون کارها براتون همراه با احساس ناکامیه، همراه با احساس شکسته، همراه با احساس عدم موفقیته. تو بحث ما میگه این کارها رو در اولویتت نگذار، کارهایی رو انتخاب بکن که درش احساس موفقیت میکنی. بارها این تعبیر رو شنیدید، میگیم توی بعضی از بحث‌های خاص روانشناختی ما ارزش‌گذاری نمی‌کنیم، یعنی نمیگیم الان این کاری که می‌کنی اینقدر ثواب دارد یا اینقدر ثوابش کمتره. نه، سخن این است که ببین بعضی از کارها با تجربیاتی برای شما همراهی که احتمال موفقیت، احتمال شادابی، شما احساس میکنی با انجام این کار یه کسی رو خوشحال میکنی، بنابراین این کار رو بذار تو اولویت، چون شما از خوشحالی دیگران خوشحال میشه. ولی اگر بخوایم پرده رو بذاریم کنار بگیم حقیقت این کار چقدر ارزش داره، با میزان اخلاص میسنجند. شما باید بلند شی از جات، یه زنگی به مادرت بزنی، یه ارتباط خوبی با همسرت برقرار بکنی، یک پیام محبتی بدی، یه پیام محبتی بگیری. الان میزان اخلاصتو نمیسنجیم، پیام محبتتو ارسال کن، بذار یه خورده فضای خانه تغییر کنه، بذار یه خورده اون تلخیها کم بشه، بعد بدان که اگر اخلاص نبود نمیپذیرن. اگر قیامتی نگاه بکنی شادابی اینجا تا قیامت جریان پیدا نمی‌کنه. و نکته آخری که در این زمینه بگم، اگر سوالی بود بعد شما بفرمایید، نکته آخری که در این زمینه بگم اینه که واقعیت این است که انسان رشد یافته و به کمال رسیده با توجه به این اصل دوم که اصل مقایسه لذت‌ها با هم دیگه است، اصلا لذت‌های این گونه براش معنا نداره، خندش میگیره. شما به میزانی که رشد یافتید، وقتی میبینید یه پسر بچه یا یه دختر بچه مثلا کلی کیف میکنه از این که بهش آب نبات چوبی دادی، شما اصلا اون لذته برای دیگه معنا نداره. این به این معنا نیست که شما مثلا آب نبات چوبی نمیخوری، یا نه ممکن حالا یه موقع عوض کنی بخوری. ماها چون اینجا برامون خیلی عظیمه، چون فکر میکنیم اگر تو از دنیا نتونی لذت بری دیگه بعدش خود چیکار کنی، چون فکر میکنم اگر اینجا، حالا بحث امروزمون پرخاشگریه میرسیم بهش، چون فکر میکنم در این گفتگو من برنده نشم دیگه همه چیزو باختم، بنابراین همه سرمایه‌مو میذارم همینجا. شما با این چند نکته و با این چند تا روایت این بحث جایگاه لذت رو فراموش نکنید. درست است که ادهی این شوخی که گفتم به هر حال جاریه، حالا در جریانی که تا حدی که من میبینم یه ادهی به تمسخر کسانی رو، بزرگانی رو، اهل فضلی رو، یا نه اصلا مفاهیم اعتقادی و دینی رو توی زمینه ها به سخره میگیرن، میگن آقا هر چی که شما ازش لذت ببری خدا منعش کرده. این واقعیت نداره، این جمله عوامانه است. اما خدای متعال عمومی از لذت‌ها را حلال شمرده و نمیگم براش پاداش گذاشته، براش با توجه به نیتش پاداش گذاشته، چون انما الاعمال بالنیات. شما اگر از یک سفره انداختنی لذت ببری، نیتت این باشه که خودم خراب کردی. یه مثالی رو در یکی از جلسات بحث معرفت امام زمان السلام گفتم، گفتم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میگوید اگر یه شوهری امر و نهی را که خدا بهش اجازه داده در حیطه خانوادهش انجام بده، این امر و نهیش رو انجام بده به خاطر اینکه منیتش رو نشون بده، مرحوم میرزا مهدی میگه این شرکه، نه که خیلی بی اخلاقی داری میکنی، نه اصلا دست و پا تو وادی شرکه، نه وادی توحید، اصلا تو یه زمین دیگه داری بازی میکنی. ولی اگر امر و نهی کردی، همسرت یا بچت هم خوششون نیومد، ولی واقعا امر و نهی تو امر و نهی خدایی بود، این تو فضای توحیده، اونجا ممکنه خوششون بیاد از اون امر و نهی، ولی تو منیت دخیل میشه شرک، نیته. خدا سفره ای را افکنده است به نام سفره لذت های حلال، این لذت های حلال را برای خودت و برای اهلت و برای اطرافیانت مقدمه قرار بدی، برای شادابی زندگی، برای رشد زندگی، برای استفاده از زندگی برنده شد. همه زندگی خودتو، شوهرتو، بچه‌هاتو معطل همین سفره لذت ها کنی. بهت میگن خب چرا اینجا میریم؟ میگه خب دیگه چیکار کنیم؟ دیگه ما سر این سفره لذت نباشیم چیکار کنیم؟ بالاخره یا باید بخوریم یا باید بغلش دراز بکشیم، مثلا خلال کنیم دیگه نهایتا. خب اینم وقت تو تلف کرد. ولی اگر شما لذت ها را بدون نیت های صحیحش، اصلا با این هدف که دنیا دنیای لذت، تا میتوانی برو جلو، مطمئن باش محدود به این سفره باقی نمیمانی. ویژگی نفس اینه که اگر بهش لذت ها رو نشون دادی میتازه. روایت از امیرالمومنین علیه السلامه که اگر نفس رو عنان نزنی تو رو به بیچارگی میبره. بنابراین یه چیزی به شما بگم، حالا یه خودش جدی یه خودش شوخی، ولی با تمام گفتگوهایی که ما با هم میکنیم، گاهی نگاهمون نگاه تغییر جهان و خلاصه زیر و رو کردن دنیاست، ولی واقعیت این است که اگر آدم یه خورده تدبیر کنه متوجه میشه که هنوز لنگ نفسشه. من هنوز نمیتونم نفس خودم رو جمع جور کنم، دنیا رو عوض کنم. کسی باید دنیا رو عوض کند که نفس به فرمان ماست و اون در عصر ما وجود مقدس امام حسن علیه السلام هست. بقیهش میشه ادعا. هر موقع روایت هم داریم، هر موقع میخوایی فکر کنی که خب یه خواهر شوهری دارن، واقعا دیگه باید ادب بشه. یه جاری دارن، واقعا حداقلی از مفاهیم دینی و اخلاقی رو متوجه نمیشه. یه همکاری دارم، یه شاگردی دارم، یه دوستی دارم، یه استادی دارم، یه خورده با خودت خلوت کن، متوجه میشوی که باید کجا کار کرد، باید کجا کار کرد. لذت یکی از حربه های بسیار قوی شیطان، یکی از حربه های بسیار قوی شیطان. شیطان با اصل لذت آدمها را بنده می کند، گمراه نمی کند، بنده می کند. بریم سراغ ادامه بحثم. ما خمودی و استراب و پرخاشگری را نتایج چه چیزی بیان کردیم؟ تنش‌ها موجب فشار روانی، فشارهای روانی یه سری نتایج داشت. از جمله فشارهای روانی بسیار نام بردیم، بخشیش فشارهای روانی ناشی از تعاملات درون خانواده و بیرون خانواده. و گفتیم یادمون باشه که همینجوری که الان هم تو این بحث لذت اشاره کردیم، بخش قابل توجهی از تنش ها این دوستم شما بگید آفرین، درونیه. بیرون دنبال این تنش ها نگرد، دیگران بهانه تنش ها می شوند، ولی کار باید رو خودم انجام بشه. مثال هایی زدیم برای اینکه مرور بشه و ذهنمون آماده بشه برای این گام بعدی. عرض میکنم گاهی اوقات مشکل حرف اون آدم نیست، مشکل عدم اعتماد به نفس منه. گاهی اوقات مشکل برخورد اون نیست، مشکل ضعف های درونی منه. به یه تعبیری من با یه مویز گرمیم کرده، با یه دونه چی سردیشون میکنم؟ با یه غوره سردیم کرده. او بهانه مویز آمدن و غوره آمدن شده، منم که به هم میریزم. سوال، آیا این که گفتیم فشارهای روانی چنین نتایجی رو داره، آیا به این معناست که من الان اجازه دارم افسرده باشم؟ من الان حق طبیعیمه که مضطرب باشم؟ من الان حقمه که پرخاش بکنم چون به این فشار روانی آمده؟ خب پس چی؟ و یکی از راه‌های درمان واکنش‌های فشارهای روانی شناخت خود این واکنش‌هاست. یعنی ما استراب را بشناسیم تا مدیریت کنیم، تا فردا با کوچکترین فشار روانی دوباره گزینه استراب را انتخاب نکنیم. ما بفهمیم که خمودی ها و افسردگی ها چگونه قابل مدیریت کردنه، جنسش چیه، از کجا آغاز میشه، چگونه یه نفر آدم فعال سر حال و زمین گیر میکنه، تا به عنوان یک واکنش به یک فشار روانی انتخابش نکنه. و حالا میایم سراغ موضوع پرخاشگری. و پرخاشگری چیست؟ اول یه خورده تعریف از پرخاشگری بگم یا اول برم سراغ انواع پرخاشگری؟ شماها چجوری دوست دارید؟ اول تعریفشو بگیم. خود شما بگید پرخاشگری چیه؟ از کوره در رفتن. جنجال، تحرک منظورت اینه که بدوه مثلا بزنه؟ بله بله، خواهش میکنم. خب من تعریفشو بگم. اول میخوام قبل از اینکه تعریفشو بگم یه جمله مهمی بگم. پرخاشگری معانی چندگانه داره، بنابراین خیلی نمیشود گفت این دقیقاً تعریف پرخاشگری. بنابراین میشه از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، اما ریشه‌اش معنای نزدیک شدن و حمله کردن و اینهاست. ریشه این پرخاشگری دو جنبه داره. جنبه اول جنبه عینیت است، جنبه دوم جنبه ذهنیت. جنبه اول که عینیته یعنی عمل، دومیش که ذهنیته یعنی احساسات. بنابراین جنبه عینیتش یک نشانه خارجی و بیرونی و آشکار داره، ولی جنبه ذهنیتش همراه با یه احساس درونیه. در واقع یه ترکیبی از افکار و هیجانات و گرایش‌های رفتاری. ببینید گاهی شما به یه چیزی گرایش دارید ولی اون رفتار در شما بروز پیدا نمی‌کنه. گاهی اوقات نه، گرایشش هم نیست. در جنبه ذهنیت یعنی من یه گرایشی به یه پرخاشی دارم.
جنبه ذهنیت
همراه یه احساس درونیه با یه سری افکار و هیجاناته. عینیت جنبه بیرونی و آشکار داره، بروز یه سری رفتار هاست، در عمل مشاهده میشه. در واقع میشود بگیم جنبه ذهنیت پرخاشگری مقدمه جنبه عینیتش. تا در فکر اتفاقی نیفته، تا هیجانات به کار دعوت نشن، بروز خیلی پیدا نمیکنه. یعنی شما گاهی اوقات ممکنه یه حرکات رزمی انجام بدی، ولی وقتی ذهن پرخاشگرانه نیست، این حسشو پرخاشگری نمیذاره. داری یه سری کارا انجام بدی، فرض کن یه حرفی داره نمایش میده، پرخاش میکنه، نه داری یه حرکاتی انجام میده، میخواد یه صندلی رو بشکنه، ولی زمانی به این برچسب پرخاشگری میزنید که همراه با یک هیجانات منفی باشه، همراه با یک سری افکار انتقام جویانه باشه. داریم در قالب کلیش میگیم، حالا جزئیاتش رو بخوام بگیم و تفاوتاشو او بحث بعدی. وجه ذهنی پرخاشگری عمدتاً بر چنین اصطلاحاتی متمرکزه: خشم، غضب و خصومت. خشم، غضب و خصومت. یعنی شما وقتی میخواید یه ذهنیت پرخاشگر رو توصیف کنید، میگید خشمگینه. تا زمانی که بروز عینی پیدا نکرده شما بهش نمیگید پرخاشگره، میگید این دوتا با هم خصومت دارن، با هم هنوز دست به یخه نشد. یه نکته جالب براتون بگم، وجه ملایم پرخاشگری در شکل ذهنیتش وقتی میخواد به صورت عملی خودشو نشون بده، معمولا افراد تحریک پذیر میشود گفت این گونه، یعنی آدمایی که زود از کوره در میرن، زود به هم میریزن، اینا نوع خفیف پرخاشگری رو دارن. نوع خفیف پرخاشگری را دارن. یعنی چی؟ یعنی آدمای تحریک پذیر مستعد خلاصه پرخاشگری به شکل جدیتر هستن. مثلا نمونهش تو اینه که فرض کن مثلا سر چهارراه شما داری آدرس میپرسی، یهو از ماشین پیاده میشه، این احتمال داره تا تای خطم بره، ولی یه سری دیگه نشستن دیگه، این خیلی زود تحریک شده، مثلا دو تا ترمز اضافه زده، ولی یهو در ماشین رو وا میکنه و پیاده میشه، و اینا آدمای تحریک پذیر. یه تعریف بگم از پرخاشگری، بنویسید که حدوداً یه تعریف به اصطلاح نسبتاً دقیق داشته باشید، بعد بریم سراغ بقیه. در تعاریف متعدد پرخاشگری تحت عنوان رفتارهای توأم با حمله تلقی می شود. که در برگیرنده هر گونه رفتاری است که در آن قصد وارد کردن آسیب جسمانی و روانی به فرد دیگر وجود دارد. و یا هر گونه رفتار مخرب و تنبیهی نسبت به افراد و اشیاء تحت عنوان پرخاشگری خوانده می شود. یه نفر که کامل نوشت بخونه. خانده می شود. خیلی اگه اجازه بدین بریم یه خورده طبقات دوگانه پرخاشگری رو با هم دیگه بررسی کنیم، چون اون انواع پرخاشگری ها از این بحث های علمی مقدماتیش بیشتر به کارتون میاد. در ذیلش من باز این نکات رو هم توضیح میدم. خب این جدول نگاه کنیم، یه توضیحاتی رو من برای این جدول اضافه میکنم. در بحث انواع پرخاشگری، نوع اول پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی. تو پرخاشگری کلامی چه اتفاقی میفته؟ در واقع عملاً شما یک حمله کلامی میکنید برای تفوق و برتری نسبت به فرد مقابلتون. در پرخاشگری غیر کلامی یا جسمی، شما با استفاده از بدن یا یک وسیله ای حمله میکنید. کدومش در آقایون بیشتره؟ تحقیقات میگه پرخاشگری های کلامی در دختران بیشتره. یه دو تا علت هم براش میگن. میگن یکی از عللش بالاخره علت های به اصطلاح زیستی شونه، یعنی گویی در پرخاشگری های جسمانی موفقیت لازم به دست نمیارن، یا چه بسا احساس بکنن اون مسیر مطلوبی نیست. عنوان دیگه‌ای که میگن که جالبه اینه که میگن به لحاظ محیطی این گونه تربیت میشن، یعنی انگار بعضی از پرخاشگری های جسمانی از دختران انتظار نمیرود، اونا از پسرها انتظار میره. محیط هم القا میکنه شما خانومی مثلا کارا چیه. گاهی اوقات هم از پسران توقع رفتارهای اینگونه دارد. نوع دوم در واقع پرخاشگری مستقیم در مقابل پرخاشگری غیر مستقیمه. مستقیمش که روشنه. پرخاشگری غیر مستقیمش معمولا پنهانه. تو پرخاشگری غیر مستقیم میگن افراد سعی میکنن در روابط فرد مقابل با دیگران اخلال ایجاد بکنن. میگن پرخاشگری غیر مستقیم هوشمندانه تره. از جمله پرخاشگری های غیر مستقیم انتقاد کردن ها، سست کردن اعتبار اجتماعی، آبرو ریختن ها، به اصطلاح نمامی کردن ها، باز اینجا هم البته یه مقایسه جنسیتی کردند، شاید باز شما بتونید یه مقداری حدس بزنید. میگه حالا ظاهرن یه خورده وابسته به استعدادها هم هست. که لزومی نداره حالا اگر ما اینو احساس کردیم تو خانم ما هست، مثلا احساس وظیفه کنیم که دخترمون هم یاد بدیم. یا مثلا اگر خانم شما مثلا بلد نبود، چون خانم کم آوردیم، مثلا ما چنین ویژگی در شما نداریم. نه. نوع سوم پرخاشگریه وسیله‌ای در مقابل پرخاشگری خصمانه است. تو پرخاشگری وسیله‌ای فرد در ظاهر یک تندی میکنه، یک حمله‌ای میکنه، یک پرخاشی میکنه برای اینکه به یه هدفی برسه. اما در پرخاشگری خصمانه اصلا خود اون پرخاش یه هدفه، اصلا قصد آسیب زدنه. شما حمله میکنی که یک ترکیب جدیدی از صورتش طراحی بکنی، این نوعی حمله است. حالا میتونه خصمانه ولی نمادین باشه، غیر مستقیم باشه، خصمانه ولی آشکار باشه. اینا هر کدوم میتونه با هم دیگه نوع بعدی پرخاشگری فردی در مقابل پرخاشگری جمعیه. تعریفش فکر میکنم گویا باشه دیگه. پنج، پرخاشگری فعال در مقابل پرخاشگری منفعل. که شاید تو بحث افسردگی اشاره کردیم که پرخاشگری منفعل نوعی افسردگی را به بار می آورد. هم میگم ماشاءالله چقدر آقا چقدر خانومه، مثلا اصلا با کسی درگیر، با این که این همه فشار بهش اومده، با این که اذیتش کردن، ولی همچنان همون آقایی خودشو داره، ولی از درون به خودش چاقو میزنه. تقریبا پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی. در واقع اینجا یه تعریفایی کردن مبنی بر این که شما اگه بخوای خودت هم دفاع بکنی، بازم وقتی وارد عرصه مبارزه شدی، بازم نوعی پرخاشگریه. یعنی فکر نکن که حالا مثلا خیلی آقا و متین و مثلا اینا دیگه، فقط در خود دفاع میکنی. به هر حال وقتی وارد اون عرصه شدی، حالا نوعش فهم میکنی. شما چند نوع پرخاشگری داشتیم؟ هر کدومش دو مدله. خب از بین این مدل ها فهم میکنی چی میخوام بگم؟ مدل خودتون رو پیدا کنید، مدل ترکیبی خودتون رو. یعنی ببینید از هر کدام از این شیشتا، حالا ممکنه شما بگید یکیشو من هیچ کدومشو ندارم، ممکنه حالا بالاخره بگید بفهمید، یه موقع میگین جفتشو دارم. ببینید از اینا کدوماش در شما هست. خب اون شیشتاش مهمه که کدومش باشه، اون کدومش مهم. برای خودتون فعلا یادداشت کنیم، حالا فرض کنید نمی‌برسه. فرضش که اشکال نداره. فرضمون اینه که تا الان یا ارادی یا غیر ارادی انجام شده، الان شما شناسایی کنید. میتونه باشه دیگه، مثلا من الان انتخاب میکنم با مختصاتی که از خانواده مثلا خودم یا همسرم میبینم یا عروس و دامادم، من مثلا احساس میکنم که از نوع زیرپوستی برم مثلا بهتره، انتخاب میکنم دیگه. قرار نیست که همه ویژگی ها همیشه باشه. شما وقتی میخوای پرخاش بکنی، مدل پرخاشگرید اینجوری، وقت دیگران میتونن قضاوت کنن که شما در طول 7 روز هفته 6 روزشو اینجوری دارین یا 1 روزشو. گاهی اوقات من خودم فکر میکنم مشکلی نیست. در این زمینه ها قضاوت همسر و پدر و مادر و گاهی فرزندان به واقعیت نزدیک، مگه اینکه دیگه آدم خودش با خودش خیلی صادق باشه و بتونه بگه منی. یه کسب قدرت دیگه. مثلا بعضی ها سبک اداره زندگیشون اینجوری هست، هر چند وقت یه بار باید یه چیزی رو بشکنی تا حساب کار دست بقیه باشه. به قول آقا اون دفعه میفهمیدن یه چیزی که بلد نیستیم هم یاد میگیریم. میتونه بشه، میتونه، فکر میکنم آدم خودش میفهمه به راحتی. مثلا یکی از چیزایی که راجب خانوما میشه این تشخیص رو داد، حالا چون شما پرسیدین مثال به ذهنم رسید که برای خانوما بگم. مثلا خانوما نوع برخوردشون با بچه هاشون نشون دهنده احتمالی شکل پرخاش و میزان پرخاششون الان نسبت به همسر یا این موقعیت. مثلا این مادر معمولا اینجوری با بچه حرف نمیزنه، امروز در این مراوده با همسر یا با یک دوست پرخاششو کنترل کرده به گمان خودش، ریخته در درون، اومده با بچه ها تصفیه. مثلا به طور طبیعی همسرش کنارش که وایستده میفهمه که این داره تند حرف میزنه با بچه ها، منتها همسر خیلی خوشحاله که میگه ببین این دفعه خانومم خودشو کنترل کرد، به من تندی نکرد در مقابل این عمل من. ولی عملا اون تندیه بروز پیدا میکنه. جلسه قبل بهتون گفتم دیگه، چند تا جمله راجع به پرخاشگری گفتم، اینا رو حتما نوشتیم که حتی یه دونهشو با هم دیگه خندیدیم و در آدمیت خودمون اندیشیدیم که گفتیم بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که برخی جانوران در برابر تنش‌های گوناگون همچون عدم دریافت غذا پرخاشگری می‌کنند. تو اون مجموعه گفتیم که بعضیا نمیتوانند در برابر منابع قدرت ابراز قدرت کنند، بنابراین مجبورن بیان در جاهای دیگه ای خرج کنند. خب پیدا کردن همه؟ برای اینکه خیلی در واقع آشکار سازی نکنیم، هر کسی یکی از انواع پرخاشگری ها رو که در خودش یافته بیان کنه، یکیشو که دوست داره، در واقع از یکی از این انواع ما یکیشو متوجه بشه. بفهمید؟ یکیشو بگید. مجادله. خب تو این نمونه ها کدوم میشه؟ پرخاشگری کلام. خب شما بغل دستیشون، شما پرخاشگری کلامی بیشتر استفاده. بله بیایم این قسمت شما کلامی شما نه خب برین تو مدلای دیگه تو مدلای دیگه کدومشو آه خب نه حالا بیشترم نگین چون ممکنه خیلی همون کلامی باشیم ببینه از انواع دیگه کدومشو میتونیم شناسایی کنیم حالا کلامی رو گفتیم شما میگین در ما کلامی احتمالاً بیشتره مثلا از نوع مستقیم غیر مستقیم احتمالاً کدومشو بیشتر استفاده میکنیم کسی هم بیشتر مستقیم استفاده کنه؟ اصلا استفاده نمی کنیم؟ نه حالا این موردا نباشه شما ممکنه یه مورد دیگه استفاده کنیم مثلا غیر مستقیم قهر کردن تاج گل باید بدیم به کسی که قهر نمی کنه خیلی خوب دیگه به خاطر همین تاج گلاتون رو بریم بگیریم قهر کردن خیلی مرسومه خب وقت دیگران بهش چه اسمی میگذارن؟ نه خب میخوام بگیم مثلا من میگم من که کاری نکردم من فقط دیگه نمیرم نمیام نه دعوتشون میکنم نه دعوتم کردن میرم خب این اسمشون قهر کردن دیگه رابطه رو کم میکنی و وقت گاهی اوقات اسمش ترد کردن میشه یه لحظه اجازه بدیم دوباره بفهم اون یعنی گاهی اوقات این قبیله با اون قبیله میجنگه گاهی اوقات نه فردیه داره انواعشو میگه مثلا احتمالا الان ماها معمولا پرخاشگریامون جمعی نیست برابری از این نوع احتمالا استفاده نمیکنه ببینید ترد کردنم هستا یعنی مثلا فلان فامیل ما احساس میکنه که این مثلا چند نفر دیگه ما رو تحویل نمیگیرن باز شما میکنه بگید نه ما تردم نمیکنیم که این احساس هم منتقل نشه اب نداره حالا داریم مثال میزنیم که با هم دیگه روشنتر پیدا خب شما حالا دیگه غیر کلامی واکنشی دفاعی مثلا میگین از نوع دفاعی بیشتر استفاده میکنم تا نوع فعال و مثلا تجاوزکارانه یعنی خودم همچین از نزد خودم آغازگر حمله نیستم وقتی حمله میکنن منم وارد جنگ میشم تو تقسیم بندی ها میشه واکنشی واکنشی کلامی میشه الان این ترکیبی بگین بهتر دیگه شما چیزی به نظر تو رسید آها بله دیگه شما یک کسی رو سرزنش کنید که احساس آرامش کنید از اینکه تونستین پرخاش کنید اگه احساس آرامش نمیکنید چرا این کارو میکنید دنبال احساس آرامش هست اون دیگه میره تو بحث مدیریت پرخاشگری که در مدیریت پرخاشگری شما به همین نقطه باید برسید که ببین با این که تو وارد شدی در این عرصه و سعی کردی با سرزنش کردن تحقیر کردن احساس آرامش کنی احساس کردیم اینجوری از خود دفاع میکنی ببین تو احساس آرامش نکردی خرابترم کردی اینا میره تو زیر مجموعه مدیریت برخاش شما نمونه دیگه بگیم شما کلام کلامی واکنش میتونه مؤدبانه باشه آره لزوما و همراه بی ادبی نیست. این خیابون به احساس آرامش نمیرسه. خیلی خوب دیگه غلط اومدن. احساس آرامشت با تغییر کردن به نتیجه نمیده. چرا احساس آرامش نکنم؟ خیالم راحت شد، ولی معناش اینه که من وارد یک جنگی شدم که حالا نوبت اونه. خیلی مؤدبانه من پیامو فرستادم، اونا خیلی مؤدبانه بعداً تحویلم خواهد داد. میخوام بگم این مسیر غلطه. نمیخوام بگم شما این جملتون نه، شما سکوت نیست. شما که میدونید من که اصلا ایدم سکوت نیست. من ایدم صبر فعاله. صبر فعال میتونه توش سکوت نداشته باشه. حالا یه دور بزنیم، شما نوعی رو در خودتون بتونید ترکیبی بگید خوبه. بعد از این مهمانی که اینجا بوده، شما مستقیم و مثلا تو کلامی غیر کلامی خب اون میشه غیر مستقیم. تو اون بخش اول کلامی و غیر کلامی شما آقا
جنگ و تخریب و غارت و قتل و
این که همه جا هست، یه چیزی بگو که جایی نباشه. مثلا شما همین مستقیم و غیر مستقیم احتمالا کدومشو بیشتر استفاده میکنی؟ فرض کن با یه همکار، با یه کسی که خصومت میورزه، میخوای واکنش نشون بدی، شما واکنشات معمولا از چه جنسیه؟
مستقیم.
آقا شما ترکیبی میتونید؟
کلامی مستقیم.
کلامی مستقیم. شما؟
کلامی مستقیم.
این جدول رو از دستش نده و سعی کنین که نیستش، غیر مستقیمه وقت کلامی، یا اونم غیر کلام. این تو شناسایی اولیه نوع پرخاش مهمه که من اصلا پیدا کنم هم نوع پرخاشگری خودم و هم طرف مقابلم. خب حالا من اگه پرخاشگری طرف مقابلم پیدا کردم چه سودی داره؟ چه سودی داره؟ من فهمیدم مدل پرخاش او این گونه است. اینجا این، اینجا این. معمولا ناراحت میشم، ولی من حالا بذار ببینم بقیه چی میگن. من اگه بشناسم نوع پرخاشگری طرف مقابلم و چه کمکی بهم میکنه؟ از اون روش وارد چند ایشون جواب بدن. خب این که در شناسایی، خب حالا الان میتونه کمک کنه به کاهش تنش روانی. چه جوری؟ یه اصلی قبلا گفته بودیم، اصل پیشبینی و مهار شد. من همسرم را میشناسم، این همه پرخاششه. حالا دو درجه جلوتر، دو درجه عقبتر، دو تا جمله بالاتر، دو تا جمله پایینتر، نیم ساعت اضافه تر، نیم ساعت کم، این پرخاشش اینه. هم پیشبینیه هم مهار شدنیه. میشه مدیریتش. این یکی از اصوله. اگر من مدل پرخاشای خودم رو بشناسم چه اتفاقی میاد؟ چه مزیتی داره؟ توان مدیریت. یعنی کسی که میداند پرخاشگری های کلامی داره، این آدم باید در حیطه زبان کار کنه. کتاب نقش زبان در سرنوشت انسان را بخونه. ترجیح میده صحبت نکنه. میگیم در کل پرخاشگری من اگر بشناسم که چگونه پرخاشگری های من بروز پیدا بکنه، من میدونم که آدم تحقیر کننده ایم، من میدونم که با قهرم طرف رو به زانو در میارم. خانوما میدونن، حالا جمع ما خیلی خانومای متدین خوبی هن توی خط هنیستن، خانوما میدونن چند روز قهر کنن شوهر رو به هم میرسن. یعنی به طور طبیعی یکی از راه های مدیریت فرد، یک همسر با محبتی که میخواد صحبت کنه، نه یکی که اگه یه رو باید صحبت نکنه فرد خودش دوتا کانال جدید را میندازه، نه، ولی به طور طبیعی مردان نیازمند به داشتن رابطه عاطفی هست. این رابطه عاطفی رو شما به هر شکلی قطع بکنی از پدرش میاری. خب من شناسایی کردم. این راه شناسایی پرخاشگری من، میتونم مدیریتش کنم. این تا دیروز همش میگفتم خب مامانم با بابام اینجوری میکرده، خالم با شوهرش اینجوری بوده، زنم هم اینجوری، من اصلا همین مدل رو بلدم. ولی الان فکر میکنم واقعا اینا یه سری پرخاشه. گاهی اوقات بعضی از خانوم های آقایون اینا، از این جهت من فکر میکنم باید بیشتر به خانوم ها گفت، به خاطر اینکه جنبش خب غیر آشکارتره دیگه. بعضی از خانوم ها فکر میکنن که ما که کاری نمیکنیم، ما که چیزی نگفتیم، ما که تو سرمون خورد. اتفاقا اشتباه آقای همین بود که تو سرتون زد، یعنی آشکارا پرخاش کرد، آتو داد دستتون، حالا با همون میشه 20 ساله درش کرد. اگر شما شناسایی کردی خودتو، ببین، چون من میخوام این زندگیه درست شه، زندگیه بهتر شه، شادابتر شه. ببین خانم محترم یا آقای گرامی، ببین این تغییر پرخاشته، نگو اون داد میزنه، او یه بار داد زد تموم شد، تو 10 ساله داری داد میزنی ولی کسی نمیفهم. اون دفعه به شما گفتم نوعی پرخاش میکنی که در هیچ دادگاهی نمیشه ثابتش کرد. چجوری بخوای ثابت کنی؟ حتی در حیطه مسائل تربیتی من اینو تجربه کردم، خاطرم هست که حدود سال شاید 77-78 بود، یه دانش آموزی خیلی به هم ریخته بود و هر کار ما میکردیم این جمع و جور نمیشد. من رفتم پلی یه استاد تربیتی بودم، آقا این دانش آموز اینه، مختصات پدر مادرش هم اینه. اتفاقا پدر دانش آموز شاگرد این بنده خدا بود. گفت آها اونو میگی؟ گفتم آره. گفت اون بچه خیلی کارش سخته. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه پدر در قبضه مادر. گفتم با چه مختصاتی میگی؟ و اون پدر رو میشناسم. اون پدر به راحتی تحت سلطه مادر قرار گرفته، نتیجهش همین اتفاقایی که داریم میگی راجع به بچه افتاد. یعنی گاهی اوقات اصلا مادره نه دادی داره نه بیدادی داره، نه اتفاق عجیبی. مثلا از همسایه‌ها بپرسی، همیشه میگن صدای مردشون گاهی میاد، صدا خانومه نمیاد. یه روایتی رو شاید به شما عرض کردم راجع به بحث رضایت همسران، یادتونه؟ اینجا گفتم؟ مطمئنی نگفتم؟ وقتی با این اطمینان صحبت میکنی خب من براتون میخوام. این روایت نکته جالبش همینه که وقتی شما نگاه میکنید میبینید اهل بیت علیهم السلام هم به یک جنبه ظریفی در شخصیت و توانمندی خانوم ها اشاره کرده اند که این توانمندی شاید همینجوری به نظر ما ها نیاد، و اونم توانمندی کلامیه. روایت به نظرم خیلی روایت جالبیه. من فکر میکنم گفتم. بله؟ شما تو اون کلاسی که بودین گفتم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر شنیدین باز بشنویم، اگرم که نشنیدین که حتما ازش یادداشتی داشته باش. من از اینجا وقتی این روایت رو نوشتم، این تعبیر بلسانه ها رو بلش کردم. پیغمبر فرمودن ایومم رأتن آزت زوجها بلسانه ها، هر خانومی که اذیت کند همسرش رو به زبانش. این ای کلمه به لسانه ها عجیبه. بعد حضرت یه توضیحاتی میدن که اون توضیحاتو میخونم الان براتون. بعد پایان روایت میفهمن کذالک رجل و اذا کان لها ظالما، همین اتفاقات برای خانومی که با زبانش همسرش رو بیازارد برای مردی میفتد که به همسرش ظلم کند. یعنی تمام ظلم همسر، شوهر در برابر زبان خانوم قرار گرفته. تو شوهرها ظلم نکنن، ولی این خیلی روایت عجیبه. حالا بخونم روایتو، شاید حالا شنیده باشین. لم یقبل الله عز و جل منها صرفا ولا عدلا، خدای متعال نه توبه او رو میپذیرد و نه فدیه از او قبول میکنه. بله بله. خدای متعال نه از او توبه‌ای قبول می‌کند نه فدیه‌ای. فدیه تعابیر مختلفی داره، مثلا یه قربانی بکنه، اسیری آزاد بکنه، خلاصه یه خیراتی انجام بدهد که به ازای این که مثلا کوتاهی کرده باشه. ولا حسنتن من عملها حتی ترزیه، هیچ حسنه ای از اعمال او قبول نمی شود مگر اینکه شوهرش ازش راضی بشه. و انصامت نهارها و قامت لیلها، حتی اگر روزها رو روزه بگیرد و شبها رو به عبادت برخیزد. و اعتقت رقاب، بنده آزاد کند. و حملت علی جیاد الخیل فی سبیل الله، اسبان تیزتگ آماده کنه، در راه خدا تجهیز کنه، بفرسته به جهاد. و کانت فی اول من یرد النار، اولین کسیه که وارد آتش میشه. بلسانها. بعد حضرت انتهای روایت میفهمند و کذالک رجل اذا کان لها ظالما، مردی هم که به همسرش ظلم کند، مصداق ظلم باشه ها، گاهی اوقات نه مصداق ظلم است، از اون طرف هم یه شوهری بود که مثلا بهش میگی بالا چشت ابرو بهش برمیخوره، شاید اینم مصداق به لسانه ها نباشه، ولی مصداق ظلم بشه و مصداق ببخشید نیش زبان بشود. بنابراین بحث پرخاشگری رو ادامه بدیم با این روی کرد که توجه کنید به پرخاش‌های زبانی، توجه کنید به کلام. بعضی از اساتید اخلاق اینجوری میگن، وقتی بحثا اینجوری تذکری میشه، مثلا شما بشنوید ازشون، حالا بعضیاشون رو خدا رحمت بکنه، به قول یکیشون میگه من نوارم. یعنی شما انتظار نداشته باشید که الان گوینده حتما کلامش کلامی باشه که همیشه مورد رضای خدا باشه یا خطا نکنه، یا یک روزی شنیدید که او خطایی کرد مثلا بگیم خب پس حتما این مصداق خطا نیست. نه، ملاک روایت اهل بیت تو سخن اهل بیت است. هممون باید تلاش کنیم که اینجوری بشه، ولی واقعیت این است که اگر من ظلم کنم بی خودی دارم میدونم دیگه، مایوس از رحمت خدا نباید شد. در واقع روایت داره میگه ببین اگر ظلم کردی خدا تا فردا شب بهت نفس زنده بودن و زندگی کردن داد، برو یه جوری از دلش در بیار. تعبیر حضرت چی بود؟ فرمودن حتی ترزیه، تا وقتی راضیش میخوای بری نماز اول وقت، میخوای بری مسجد، برو اول راضیش کن بعد. شاید به بعضی از دوستان این مثال رو یه بار به مناسبتی گفته باشم. یه جایی مهمانی بودیم، یه خانومی اونجا بود، گفتن ایشون خیلی خانوم فرهیخته یه بود، یه خود ازش تعریف کرد. بعد یه آقایی که نسبت خیلی نزدیکی هم با اونا داشت، گفت بارها شوهر این خانوم در مثلا اواخر عمرش ما رو دعوت میکرد، ما رو صدا میکرد، میگفت شما ها شاهد باشین که من از این زن راضی نیستم. فرهیختگیش به چه دردی میخوره؟ فرض کنید یه اقدامات دانشگاهی انجام داده بود، گاهی اوقات دادم خودش فکر میکنه خیلی. قرآن یه آیهی داره دیگه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن دارن کار خوب انجام میدن. حاج خانم از آقاشون خداحافظی میکنه، میره مسجد، میگه من 30 سال نماز اول وقتم تو مسجد تگ نشده. همسر قند داشته، پاش ضعف شده، نمیدونم الان نیازی داره. میگه بابا پیش ما باش، مأنوس باش. میگه من نماز اول وقت. شما میدونید راجع به پدر مادر داره، یه تعدادی روایت داریم فقط راجع به این که کسیش شب تا به صبح در کنار پدر مادر، حالا پدرش در قید حیات بود نبود، مادرش بود نبود، میگه اینجوری در خدمت بودن. یه روایت های خاص داریم برای اینجوری در خدمت پدر مادر بودن. این فرق میکنه تا اینکه وقتی یه چیزی میگه گوش بدی بهش توجه کنی. این فرق میکنه برای اینکه قد دانش باشی. روایت خاص داریم برای تجلیل پدر. یعنی شما این پدر وقتی پلوش میشینی از حاج آقا تعریف کنی، تجلیل مادر. اینا جنساش فرق میکنه. بعد حالا الان داریم مثال همسرانش رو میگیم، یعنی واقعا گاهی من فکر میکنم دارم مسیر خوبی میرم. به یه تعبیری قدیمی ها میگن مثلا چراغ بیرون رو روشن میکنه، چراغ تو خونه تاریک. بعضی از آقایون با همه گل میگن گل بیشتر، به زنش که میرسه عبوس. یا آقای اومد پلو من گفتش که چیکار کنم بچه‌م اینجوریه. گفتم خب یه خود محبت میخواد. گفت آقای محبت بکنم دیگه بچه‌ها حرفمو گوش نمیدن. خب اگه من یه خود رو بدم به این زن، فردا که من اینم میخوام. خب عزیزم خیابونی که میری اشتباه، این راه راهش نیست. به میزان باور به این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، آدم بدون اینکه وارد حساب و کتاب باشه با دیگران و شوهرش و زنش، هرجور میخواد باشه باشه دیگه. ببین من خدا راضیه که من یه شوهری باشم که خندم با زنم باشه، گل گفتن و گل چیندن با بچه هم باشه. خدا راضیه که من یه جوری باشم اول شوهرم را اداره کنم، جمع و جور کنم، بچه هام رو پرستاری کنم، بعد میخوای تا صبح برو بمونی. خیلی سخته ها که یه خانومی مثلا اینجوری بگن آقا این بارها شوهرش خودم، من شاهد باشی از این راضی نیستم. دیگه به چه دردیم؟ حالا تو 6 سال برش لباس سیاه بپوش. بگذاریم بریم بحث رو ادامه بدیم. این بحث پرخاشگری ما تا اینجا به نظرم دیگه بعضی از نکته های دیگه که داره رو میتونیم ازش عبور کنیم. وارد چهارمین واکنش به فشارهای روانی بشیم تحت عنوان اختلال شناخت. خودش بحث مستقله. اختلال شناخت، شناخت، شناخت. بعد در واقع اگه بخوام یه جمله بگیم که اگه حالا با سوالی هم بود میفرماییم، ما علاوه بر این 3 تا واکنش هیجانی، یعنی افسردگی و استراب و پرخاشگری یک واکنش دیگری به فشارهای روانی دارین و اون هم ایجاد اختلالی است که در حیطه شناخت و فکر ما ایجاد میشه. یعنی مثلا چی میشه؟ مثلا بر اثر یک فشار روانی تمرکز ما از دست میره، قدرت تصمیم گیریمون از بین میره. یعنی چیزایی که مربوط به شناخت، یا مثلا شنیدین دیگه افراد در موقعیت‌های فشارزا و به هم ریختگی خیلی چیزا یادشون میره. این دیگه مثلا طرف به هم ریخته، شما باید کمک کنی چیزایی که یه جاهای گشته پیدا بکنه، نمیدونه. این همشه اختلال در حیطه شناخت. این رو هم یه بحثی راجبش میگیم که انشالله نسبت بهش اشراف پیدا کنیم و بتونیم مدیریتش بکنیم. عنوان بعدیمون فشار روانی و پرتاقتیه. من سعی میکنم انشالله این دوتا عنوان، یعنی اختلال شناخت رو هم جلسه بعد بگیم و بعد فشار روانی و پرتاقتی رو هم که یه بحث خوبیه اینم بگیم. اگر فهمش خاصی نیست، تشکر از حضور به موقعتون و توجه خوبتون. انشالله ادامه بحث هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آله.